سلام، وقت بخیر. من کلامی هستم و شما در حال شنیدن بخش ششم از مجموعه پادکست های کاربرد هوش مصنوعی در کسب و کار هستید. ما در بخش های قبلی به بررسی چند تا شرکت پرداختیم که عموماً در حوزه فناوری اطلاعات و تولید محصولات دیجیتال یا خدمات دیجیتال فعال بودند. اما در این بخش می‌خوایم بپردازیم به یک شرکتی که در یک حوزه دیگری از صنعت مشغول به کار است. شرکتی که در این بخش می‌خوایم بهش بپردازیم مجموعه رستوران های مکدونالدز هست، یا اونطور که در فارسی اغلب تلفظ میشه مکدونالدز. میدونیم که مکدونالدز بزرگترین مجموعه رستوران های زنجیره‌ای در دنیا رو داره و در حال حاضر در 120 کشور دنیا بیش از 36 هزار شعبه رو اداره میکنه و روزانه قریب به 65 میلیون نفر از خدمات مکدونالدز استفاده میکنن. نوعاً میدونیم که روی فست فود متمرکز هست، انواع برگرها رو ارائه میکنه، محصولاتی که بر پایه مرغ هستن و موارد دیگه که توی بعضی از کشورهای دنیا بنابر مؤلفه های فرهنگی تغییراتی هم توی منوهاش اعمال میکنه تا با ذائقه مشتریان محلی همخوانی بیشتری داشته باشه. اخیراً هم وارد حتی بحث ارائه انواع سالات ها، میوه و این مسائل هم شده و اغلب شعبه های مکدونالدز یک جایی دارن که بچه‌ها هم میتونن برن اونجا بازی کنن. اینها مزایای رقابتی بزرگی هست که مکدونالدز داره و یکی از مهمترین ویژگی‌هایی هم که میشه بهش اشاره کرد این هست که زمان سرویس دهی به شدت پایینه، یعنی خیلی سریع شما میتونید غذای مورد نظرتون رو تحویل بگیرید حالا بعد از سفارش. این شرکت در سال 1940 در آمریکا و توسط برادران مکدونالد پایه‌ریزی شده، آقایان ریچارد و موریس مکدونالد، که البته در توسعه این شرکت از مشارکت ریموند آلبرت ریراک هم استفاده کردند و نهایتاً از سال 1940 تا به امروز 70 سال هست که این شرکت مشغول به کاره. آمارهای متفاوتی هم از تعداد پرسنل و کارمندان این شرکت وجود داره که یکی از اون اعدادی که خیلی بهش ارجاع میشه 400 هزار نفره که این یه عدد متوسطی میتونه باشه، ولی برخی منابع معتقدن که نه، آمار خیلی بیشتر از این حرف هاست و معتقدن که مکدونالد دومین کارفرمای بزرگ در دنیاست بعد از والمارت. در حال حاضر طبق تخمین این منابع تعداد افرادی که در شعبه های مختلف مکدونالدز و کلن در این مجموعه شاغل هستن بیش از 1.5 میلیون نفر هست و خب البته والمارت عدد بیش از 2 میلیون نفر رو ثبت کرده به عنوان تعداد کارمندان و افرادی که در این مجموعه مشغول به کار هستند. در سال 2018 آمار درآمدهای مکدونالدز میگه که کل ریونیو یا مبلغ درآمد ناخالصی که این شرکت داشته بیش از 21 میلیارد دلار بوده در سال 2018، که با کسر هزینه ها اینها درآمد خالصی که این مجموعه داشته بیش از 6 میلیارد دلار بوده که عدد قابل توجهی هست، به ویژه برای شرکتی که این همه نیاز به محلهای مختلف داره، نیاز به نیروی انسانی زیادی داره و لوجستیک خیلی قوی لازم داره که بتونه مواد اولیه مربوط به غذاها رو آماده بکنه. به هر حال یه تفاوتهایی با یک شرکتی داره که فقط کارش فناوری اطلاعاته و شاید اینقدر به منابع مادی یا محل و مکان وابستگی نداشته باشه. از سال 2017 مکدونالدز طرحی رو ریخت و استراتژی هایی رو ایجاد کرد که یک رویکرد جدیدی رو به استفاده از فناوری های دیجیتال و به طور خاص هوش مصنوعی در دستور کار خودش قرار داده و خیلی علائم زیادی از این رو شما میتونید ببینید. به عنوان مثال کیوسکای سفارش خودکاری که الان مکدونالدز در شعبه های مختلفش داره، شما میتونید از همون طریق سفارش خودتون رو ثبت بکنید و دریافت بکنید که دیگه نیاز نداره یه نفر جلوی صندوق باشه و از شما سوال و جواب بپرسه. نه، یک کیوسک خودکاری داره این کار رو عملا انجام میده. یا تابلوهای الکترونیکی که به جای منوهای ثابت استفاده میکنن و نهایتا هم هدف مکدونالد این هست که ریشیپ کنن یا تغییر شکل بدن تعامل خودشون و مشتریانشون رو، حالا از هر طریقی که هست. کسی که میاد در شعبه میشینه و غذا رو میخوره و سفارش میده، کسی که بیرون بر هست، کسی که سفارش آنلاین میده و هر حالت دیگری، همه این تعامل ها رو میخوان تغییر شکل بدن و بهبود بدن. بخش اول پادکست رو اگر گوش داده باشید، اونجا گفته میشه که یکی از چیزهایی که خلق ارزش میکنه در استفاده از هوش مصنوعی این هست که تجربه کاربری بهتری رو ما بتونیم برای مشتریان و مخاطبین رقم بزنیم، که به درستی مکدونالد هم توی اون استراتژی کلیش که در سال 2017 چیده به اون داره اشاره میکنه، به اینکه ما میخوایم این رابطه رو و این تعامل رو بهترش بکنیم و یک شکل دهی مجدد برای این در نظر گرفته. اما مکدونالدز چه مسائلی رو داره؟ چه مشکلاتی رو اساساً داره؟ یه رستوران زنجیره‌ای چه مشکلی میتونه داشته باشه که نیاز هست که از هوش مصنوعی استفاده بکنه؟ حالا من چند مورد رو میگم خدمت شما، بعد حالا بپردازیم به اینکه چه راه حل‌هایی رو برای اینها ارائه کردن. یکی از مهمترین موضوعات در مسائل درگیر با مواد غذایی و کلن تولید بحث کنترل موجودی هست یا inventory control. یکی از موضوعاتی هست که شما نوعاً را دوستانی که مثلا در رشته مهندسی صنایع تحصیل کردن، در رشته مدیریت، در حوزه‌های مختلف مرتبط با اینها میدونن این یکی از انواع مسائل مهم هست که در سیستم‌های تولید مورد استفاده قرار میگیره. بحث کنترل موجودی برای یک رستوران زنجیره‌ای مثل مکدونالدز از این نظر مهمه که مدیریت یک رستوران خیلی وابسته به این هست که اولا یک انبار پر از مواد اولیه رو داشته باشه که تاریخ انقضا هم داره، بحث فاسد شدن مواد غذایی و تاریخ انقضایی مسائل مطرح هست. از طرف دیگری خود بحث تازه و فرش بودن هم مطرحه، یعنی اینجوری هم نیست که ما تا انتها بخوایم این رو نگه داریم، باید یک کاری کنیم که خیلی تازه باشن اینها. یه موضوع دیگه هم هست اینه که خود این نهایتا تبدیل میشه به یک محصولی که ما برای اینکه زمان سرویس دهی رو کاهش بدیم باید از قبل آماده کرده باشیم، باید پیش بینی کرده باشیم که امروز تا نیم ساعت دیگه 50 تا برگر سفارش خواهیم داشت اینجا و اینو باید سفارش بدیم و این عدد نباید بشه یهو 70 تا، چون 20 تا اضافه میاد مجبوریم بریزیم دور. و از اون طرف لوازم و مواد اولیه این هم باید باشه. خیلی موضوع پیچیده‌ایه، به این راحتی ها نیست و نیاز به سالیان سال تجربه داره اگر یک انسان بخواد این کار رو انجام بده. و اغلب هم میبینید مشکلاتی هم پیش میاد که تموم شده، یا مثلا میبینید که انبار مشکل داره، یا میبینید که زمان انتظار خیلی میره بالا، یا نه برعکس باعث متضرر شدن رستوران میشه. چرا؟ چون تخمین اشتباهه، مثلا 30 تا غذا اضافه تولید شده. خب چیکارش کنیم اینو؟ این مشکلات نهایتاً باعث میشه که موضوع کنترل موجودی یا inventory control تبدیل بشه به یک موضوع بسیار مهم و حیاتی در مدیریت رستوران زنجیره‌ای، که شما چون زنجیره‌ای هم هست نمیتونید به صورت مرکزی همینو اداره کنید. هر کسی باید تو حوزه مدیریتی خودش این رو هماهنگی بکنه و نهایتاً همه این هماهنگی ها باید جمع بشه حالا توی دفاتر سرپرستی و شعبه های مرکزی تر و اینها، و به صورت متمرکز این برآوردهای محلی استفاده بشن برای برنامه‌ریزی‌های کلی. این یه مشکل بسیار مهمی هست که تقریبا همه صنایع مرتبط با حالا مواد غذایی، تولید، اینها باهاش در ارتباط هستن. یکی از موضوعات مهم تابلوی منوی هست که رستوران‌ها دارن. اگر استاتیک باشه، یه طرح گرافیکی باشه و همیشه یک آفر ثابتی رو ارائه بکنه، این نمیتونه کارایی لازم رو داشته باشه و نیاز هست که این تبدیل بشه به یک حالت پویاتر، به یک تابلوی دینامیک تبدیل بشه که اولا آزادی عمل بیشتری رو به مدیر رستوران بده که بعضا شاید بتونه آفرهایی رو بده و فروش رو ببره بالا، و از اون طرف با شرایط محیط، با شرایط مخاطبان و مشتریان، با شرایط جوی، با همه اینها بتونه سازگاری داشته باشه، که روی این هم اومدن کار کردن و خیلی سولوشن جالبی رو ارائه کردن در مکدونالدز. یا بعضی موقع ها هست که شما یهو میبینید که یه تعداد بسیار زیادی از مشتریان هجوم میارن به یه شعبه در یک ساعت خاص. چرا؟ چون وقت نهاره، وقت عصرانه است، وقت صبحانه است، یکی از وعده های غذایی اصلیه و افراد میخوان بیان اونجا و سریع هم میخوان سرویس بگیرن. وقتهای دیگه نه، اینطوری نیست. برای هندل کردن و برای پاسخ دادن حجم بالای سفارش ها توی این ساعتهای خاص نیاز هست که یک فرایند خوبی طراحی بشه که به اندازه کافی بتونه سرعت رو فراهم بکنه در پردازش سفارش ها و زمان انتظار رو بیاره پایین. چون اساسا در ابتدای صحبت ها هم اشاره کردم یکی از دلایل موفقیت و شهرت مکدونالدز همینه که خیلی سریع شما میتونید سفارشتون رو تحویل بگیرید و هر چقدر همین موفقیت بیشتر میشه، خب گرایش افراد به سفارش دادن از مکدونالدز بیشتر میشه، از اون طرف باعث میشه که این مشکل پیچیده‌تر و سخت‌تر بشه حل کردنش و اگر حواسشون نباشه میتونه نهایتاً منجر به نارضایتی بشه و این خیلی خیلی موضوع مهمیه، بسیار حیاتیه و حالا خواهیم دید که برای این چه برنامه‌ای رو ریختن. کیوسکای سفارش خودکاری که در مکدونالدز تعبیه شده در شعبه‌های مختلفش، اینها کمک می‌کنن که افراد یه مقدار با آرامش خاطر بیشتری سفارش‌هاشون رو ثبت کنن. این یه بخششه. بخش دیگرش این هست که منوها و چینش غذاها داخل اون منو بر حسب سلایق و علایق اون فرد میتونه سفارشی بشه و این خب خیلی کمک کننده است. از اون طرف تابلوهای منوهای دیجیتالی که پیاده سازی شده و دیگه یک متن ثابت و پرینت شده نیست، بلکه یک صفحه نمایش هوشمنده که شرایط رو همه رو لحاظ میکنه و طبق اون محتواش رو تغییر میده و چیزی رو که باید بیشتر در چشم باشه بزرگتر و چیزی رو که چندان مهم نیست کوچکتر نشون میده، همه این ابزارها ابزارهایی هستن که همین الان پیاده سازی شدن و در شعبه های مختلف مکدونالدز استفاده میشن و همه اینها علاوه که به نظر میشه چیزهای ساده ای باشن، ولی ابزارهای تحلیلی و ابزارهای هوشمند در اینها تعبیه شده که دیتاهای مختلف رو جمع میکنن. فرض بفرمایید خیلی ساده، اونجایی که تابلو ما به صورت دینامیک هست محتوای مختلفی رو در واقع نشون میده، این یه سرمایه گذاری میکنه اگر یک غذا رو بیشتر پروموت میکنه، حتی شاید یه تخفیفی هم در اون لحظه اعمال بکنه برای اینکه این بیشتر سفارش داده بشه، اون نرخ تبدیل رو اصطلاحا میخوان بیشینه کنن. این یه سرمایه گذاریه که داره روی این انجام میده. واقعیت اینه که هر پیکسل از اون تابلوی نمایش قیمت داره و باید با حساب و کتاب این استفاده بشه. وقتی این سرمایه گذاری رو میکنه، نتیجه این کار رو در پایان روز میتونه ببینه و اینجا یه الگوریتم هوشمندی باید بیاد از این یاد بگیره که دفعه بعد به این نتیجه برسه که آیا این تصمیم تصمیم درستی بود، غلط بود یا نه، تصمیم بهتری قبلا تجربه شده یا نه، یه ترکیب جدید رو امتحان کنه. شما اگر با مثلا کانسپت رینفورسمنت لرنینگ آشنایی داشته باشید، یادگیری تقویتی، اونجا هم همینه. اون تا اینجا اکشن ها یه روز شاید یه هفته طول بکشه که ما نتیجهش رو ببینیم. خیلی باید صبور باشیم، ولی به هر حال داده های مختلف میان و این داده ها استفاده میشن برای یادگیری، برای اینکه دفعه بعد تو شرایط مشابه ما بهترین تصمیم ممکن رو بگیریم و بهترین منو رو بچینیم. دقت بکنید که این منو حتی شاید ساعتی عوض بشه. شاید یه موقع مثلا بارونی برفی میاد عوض بشه. یه موقع صبح یه تابلو، عصر یه تابلو، ولی نوعاً توی یه رستوران سنتی با یه تابلو استاتیک اینطوری نیست که ما بگیم که خب الان این تابلو رو نصب کنید، الان این تابلو رو نصب کنید، اینو تغییر بدید. اون وقت کل پرسنل رستوران باید کارشون رو ول کنن، فقط این تابلو رو بروز بکنن. نمیشه. اون دینامیک رو نمیشه فراهم کرد. ولی اینجا چی میشه؟ و خیلی هم هدفمند میشه، چون انسان نمیتونه، حتی اگر فرض کنیم بتوننم این تغییرات رو انجام بدن، نمیتونه بهترین تصمیم رو بگیره. چون ذهن ما یه ذهن محاسباتی مثل کامپیوتر نیست. بله خیلی جا خیلی بهتر از کامپیوترها عمل میکنیم، ولی در این موارد که نیاز هست که محاسبات دقیقی باشه و ریاضیات به نوعی قطب نمای کار ما هست، اونجا کامپیوترها خیلی بهتر از ما دارن کار میکنن. یا مثلا کیوسکا، اینها هم به ابزار تحلیل و به ابزار هوشمند مجهز هستن و بر اساس این چیزی که با تعامل با مشتریان به دست اومده، بر اساس این منوها رو برای افراد مختلف و برای زمانهای مختلف چینشش رو عوض میکنن، یه کاری میکنن که بیشترین نرخ تبدیل به وجود بیاد. این باعث میشه که در خصوص سفارش ها، پیشنهاد های ویژه، اداره رستوران، کنترل موجودی، هر چیزی که مربوط به یک شعبه هست، در حد همون شعبه نیاز به تصمیم گیری باشه و یک سیستم تصمیم یار اصطلاحاً، یا یک decision support system در کنار مدیر رستوران و مدیر اون شعبه مستقر هست که به عنوان یه مشاور خیلی خوب عمل میکنه و بهترین پیشنهادها رو میده. یعنی چی؟ یعنی یه جورایی مدیریت یه مجموعه با 36,000 شعبه مرکزیت زدایی میشه ازش، دیسنترالایزد میشه. اینطوری نیست که شما یه دفتر مرکزی داشته باشید، یه هدکوارتر داشته باشید، اون تصمیم بگیره که تو فلان خیابون این شعبه این کار رو انجام بده، چون نمیدونه، شاید واقعا تصمیم درستی هم نباشه. ولی این تصمیمات لوکالن، دقیقا در محل گرفته میشن و باعث سیال شدن تصمیم ها و بهبود جریان مدیریتی و بهبود فرایند ها میشه. خیلی خیلی موضوع مهمیه. مثلا فرض بفرمایید که یه ایام خاصی پیش میاد، تعطیلی هست، یک جشن ملی هست، جشن مذهبی هست. بر اساس اینها این سیستم سریع میتونه خودش رو ادپت بکنه و از تجارب سالهای قبل کمک بگیره و این رو بیاد و تغییر بده. مثلا فرض بفرمایید که یه هوی 3-4 روز مثلا توی کشوری یه جشنی هست، یه مناسبتی هست و این غالبا هم مصادف میشه با فصل تابستان فرضاً. خب اینا میتونن آفرهای ویژه‌ای روی بستنی به عنوان مثال ارائه بکنن و فروش خوبی رو داشته باشن تو اون ایام و دیگه مقرون به صرفه نباشه که برگر رو به عنوان گزینه اصلی معرفی کنن. تو اون 3-4 روز مکدونالدز بشه مثل بستنی فروشی فقط. یعنی این که این تغییر رو بدن و بیشترین استفاده رو از اون شرایط ببرن، این شاید یک تصمیم انسانی نباشه، یا اگرم باشه نیاز به سالها تجربه باشه، ولی این سیستم میتونه کمک بکنه که این تصمیم‌ها به صورت سریع و آنی حتی گرفته بشن. خب وابستگی به تاریخ، به مناسبت‌ها، به ترندهای محلی، گرایش‌هایی که بالاخره در هر محل وجود داره، آب و هوا حتی و موجودی فعلی که تو انبار دارن، شرایط اون روز خاص، همه اینها باعث میشن که نیاز باشه که ما تصمیم‌های خیلی حساسی رو در کمترین زمان ممکن بگیریم و این اغلب با یک عامل انسانی شاید بهترین تصمیم ممکن گرفته نشه. به عنوان مثال، یک مثال جالبی که هست اینه که مثلا وقتایی که روزهای سرد هست، خیلی غذاهایی که گرم و نوعاً احساس گرما و اینها ایجاد میکنه، اینها رو بیشتر آفر میده. الان همین تابلوهای الکترونیکی و منوهای الکترونیکی هست، اینها رو بیشتر میذاره تو اولویت. غذاهای گرم، نوشیدنیهای گرم، این مسائل. اما توی روز گرم تابستانی، سالاد، بستنی، اینا چیزایی هستن که شاید بیشتر باب میل افراد باشه. مکدونالدز یک اپ موبایلی هم داره که میتونه از اون طریق سفارش هم دریافت بکنه و همین موضوع میتونه باعث بشه که بعدها پیشبینی بهتری از علایق و سلایق مشتری داشته باشه و بهترین منو رو بچینه. کاملا اینو شخصی میکنه. اینم یه جوری نسخه مجازی همون کیوسک هست که تو شعبه گذاشتن، ولی این دیگه خیلی مستقیم تر هم هست، چون اونجا شاید نتونن کاربر رو شناسایی بکنن و نتونن متوجه بشن که این دقیقا همون فرده، ولی اینجا که نه، اینجا اینطوری نیست، چون اطلاعات مخاطب رو دارن، اطلاعات مشتری رو دارن، اینم همیشه از یه دیوایس وصل میشه، اطلاعات شناساییشو دارن، لذا میتونن به صورت کامل تعقیب کنن و بهترین پیشنهادهای ممکن رو به فرد ارائه بکنن و البته در یک فضای تجمعی بتونن رفتار عمومی کاربران رو هم حدس بزنن و به یک مکانیزمی برسن که بتونه پیشبینی هایی رو برای یک فرد به خصوص با توجه به رفتارهای افراد مشابه داشته باشه. و این خیلی 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 کمک کرده به مکدونالدز، نهایتا در مورد زمانهای مختلف، در مورد مکانهای مختلف، در مورد کشورهای مختلف به داده های خیلی خوبی رسیدن که امکان تصمیم گیری سریع رو برای اینها فراهم کرده. و این دیتا خب بخشیش از طریق دیتاهای محلی شعبه ها هست، این مسیر سنتی، یه بخشیش کیوسک ها هستن و یه بخش مهمش هم اپ موبایلی هست که مکدونالدز داره. ولی خب این دیتا رو اولا مهمترین بخشش جمع کردنشه، که این یکی از چیزهایی که سازمان ها اغلب شاید درست انجام نمیدن، خود جمع آوری دیتا است. دوم استفاده کردن ازش هست و اینکه به یک دانشی برسیم و بعد اعمال این دانش در سازمان هست. اینا مراحل مختلفی هست که فکر میکنم در پیاده سازی بزنس اینتلیجنس، در هوش تجاری باید انجام بشه. اون بخش اولش که جمع‌آوری اطلاعات بسیار مهمه، خیلی خیلی موضوع مهمی هست و حالا خب خوشبختانه الان خب شرکت هایی که پایه‌شون روی اینترنت هست از سیستم های دیجیتال استفاده میکنن، به صورت خودکار تقریبا اینا جمع‌آوری میشه. ولی خب شرکت‌هایی که یه مقدار سنتی ترن شاید این رو به این راحتی نداشته باشن. ولی خب این باید انجام بشه. این اگه انجام نشه دیگه بیزنس اینتلیجنس نمیتونه محقق بشه در یک شرکت. و خب میبینیم که فرضاً در یک رستوران زنجیره‌ای میتونه به کجاها ختم بشه و چه آثار و ابعادی میتونه داشته باشه. در حال حاضر کیوسکا در کانادا، در انگلستان، در آمریکا مستقر شدن، کیوسکای سفارش خودکار غذا در شعبه‌های مختلف مکدونالدز. و همین ایام در آمریکا ماهانه بیش از 300 کیوسک تو شعبه‌های مختلف اضافه میشه و پیش بینی این است که احتمالاً تا پایان 2020 دیگه همه شعب مکدونالدز در کشور آمریکا همشون این کیوسکای سفارش خودکار رو داشته باشن و همه این دادهایی که جمع میشه مجدداً استفاده میشه برای بهبود ارائه خدمات، افزایش سرعت خدمت دهی و پیش بینی شرایط آینده. اینا موضوعات بسیار مهمی هستن که خب نتیجه مستقیم استقرار این کیوسکا هستن. و خب البته این وسط این یک گرایش کلی هست. سایر فعالان صنایع غذایی هم از این کارها انجام میدن و بیکار ننشستن. به عنوان مثال بایدو که قبلا صحبتش رو کردیم، غول فناوری چینی، با همکاری KFC در پکن کیوسکایی رو ایجاد کردن که کار تشخیص چهره رو انجام میده، فیشال ریکاگنیشن انجام میده. و خب حالا من نمیدونم افراد رو میشناسه یا نمیشناسه، ولی اون چیزی که ادعا میکنن این هست بر اساس جنسیت، سن و حتی حالات روحی و مود اون افراد پیشنهاد میدن به این فرد. و البته خب طبیعتا روز و ساعت و اینها هم لحاظ میشه، یعنی این بر اساس آنالیز چهره مشتری ببینه که خب آره این فرد یه فرد خوشحالی، الان این غذا میتونه براش مناسب باشه، این فرد فرد یه مقدار پا به سن گذاشته، یه شاید خیلی غذای چرب و اینا مد نظرش نباشه، یه غذایی که یه خورده حس سلامت بیشتری داشته باشه شاید برای این فرد مناسب تر باشه. و اینو KFC و بایدو با هم دیگه پیاده سازی کردن و چیزی که KFC برنامه داره این هست که در 5000 شعبه خودش برنامه‌ریزی کرده که این کار رو در سراسر دنیا انجام بده و بیکار ننشستن و خیلی رقابت جدی هست. اگر KFC این کار رو زودتر انجام بده و این میزان از هوشمندی رو هم داشته باشه، درسته که در تعداد کمتر این کار رو انجام داده، ولی درجه هوشمندی که استفاده کرده به نظر میرسه بیشتر از اون چیزی هست که در کیوسکای مکدونالدز هست، چون اونجا خبری از تحلیل چهره و این مسائل نیست اینا. ولی خب میبینیم که یه مشکل بزرگی رو ایجاد میکنن احتمالاً همه این کیوسکای سفارش خودکار، که نگرانی هست برای عموم مردم. خب اگر قرار همه از این کیوسکای خودکار استفاده کنن، اون وقت این صندوقدارها و افرادی که سفارش مشتریان رو میگیرن و تحویل بخش آماده سازی میدن، اینا بیکار میشن و این ربات‌ها، حالا ربات الزاماً ربات متحرک نیست، اون کیوسک هم رباته یه جور، و این ربات‌ها اومدن و کار ما انسان‌ها رو گرفتن. این نگرانی کاملا بجاست که حالا در موردش بحث‌های زیادی وجود داره، ولی فقط محدود به این هم نیست، یعنی یه جایی هم هست یه سری شغل‌ها از بین میرن در همین صنایع غذایی که ما شاید متوجهش هم نیستیم به این راحتی. به عنوان مثال کالی برگر که باز یک مجموعه رستوران زنجیره‌ای مبتنی بر برگر هست در آمریکا، یک رباتی رو ساخته به اسم فلیپی که کارش از همون کلمه فلیپ گرفته شده دیگه، برگردوندن. کارش اینه که همبرگر رو سرخ می‌کنه و آماده می‌کنه، برمیگردونه. و خب طبیعتاً یه بخش ماشین ویژن داره، بینایی ماشین داره، با سنسورهای مختلف تشخیص میده که این برگر آیا به اندازه کافی پخته یا نه. حتی شاید در نوع سفارش هم آپشن هایی رو داشته باشن که بر اساس اون دستور پخت و شیوه پخت یه مقدار متفاوت رو بخواد اعمال کنه. فلیپی در حال حاضر به صورت کامل فانکشنال هست و توسط کالی برگر استفاده میشه و هیچ بعید نیست که در آینده بقیه هم به این سمت حرکت بکنن، یعنی فقط اون مشاغل صندوقداری و اینها نیست که حالا ویترین کار هست، جلو هست، مسائلی که در پشت صحنه هستن اونها هم تحت تاثیر هوش مصنوعی قرار میگیرن و دیر یا زود شاهد این موضوع خواهیم بود. و البته خب موضوع این هست که صاحبان کسب و کارها میگن که نه، ما اصلا دنبال این نیستیم که انسانها رو حذف کنیم، بدون انسان نمیشه رفت جلو، ما انسانها رو به یک موقعیت‌های شغلی دیگه منتقل میکنیم که مطمئناً اونجا هیچ کامپیوتر و رباتی نمیتونه بهتر از انسان‌ها عمل بکنه، به ویژه مثلا جایی که نیاز هست که روابط انسانی باشن، حرف مخاطب رو بشنوید، باهاش همراهی بکنید، شکایتی، انتقادی، چیزی داره، اونجا شما نمیتونید بگید برید مثلا با این کیوسک حرف بزنید اگه ناراضی بودید از غذا، نمیشه. بعد یه نفر از طریق رابطه انسانی بیاد وارد بشه. این اون چیزی است که مثلا حتی در بالاخره صحبت هایی که مدیران و مسئولان مکدونالدز میگن هست، بقیه شرکت ها هم کم و بیش این رو میگن، ولی خب نگرانی بزرگیه و این تا جایی حتی بزرگ شده که بعضی از فعالان سیاسی و سیاستمدارها هم وارد این موضوع شدن که مثلا فرض کنید که جرمی کوربین رو ما میشناسیم در ایران، حالا رهبر حزب کارگر انگلستان هست، ایشون یه طرحی رو پیشنهاد داده و اون این هست به اسم حالا روبات تکس، یعنی مالیات از ربات ها، و این ایدهش این هست خب شما که دارید مشاغل رو حذف میکنید، بسیار عالی، مشاغل رو حذف کردید دیگه، حقوق و اینا هم نمیدید، هزینه‌هاتون کاهش پیدا میکنه، ولی به خاطر این موضوع باید مالیات بدید که ما بخشی از اون بیکاری ایجاد شده در اثر این موارد رو پوشش بدیم. و حالا نمیدونم تا چه حد جدی بشه، تا چه حد اینو بتونن عملیاتیش کنن، چون باز بین سیاستمداران همین ایده مخالفینی رو داره، ولی به هر حال این ایده ای هست که نوعاً حالا بعضی از احزاب و گروه ها مثل همین حالا آقای جرمی کوربین و اینها این رو دنبالش هستن و به نظر میرسه که شاید الان در حد یک نگرانی بین عموم مردم شاید مطرح بشه، ولی در دهه های بعد مشکلات حقوقی، مالیاتی و سیاسی زیادی از این بابت ایجاد خواهد شد که از همین الان ما و مدیران شرکت ها، جامعه، سیاستمداران، همه افرادی که برنامه ریزی میکنن در امور اجتماع، اینا باید آماده باشن برای اون روز و اون روزها که به شکل مناسبی به یه توافق خوب برسن که در نهایت به نفع جامعه بشری باشه. این موضوع بسیار بسیار موضوع مهمیه، شاید یکی از بخش هایی که در آینده یکی از اپیزودها بهش خواهیم پرداخت به طور خاص همین موضوع باشه که نظام مشاغل با حوزه هوش مصنوعی چطوری متحول خواهد شد، چه مشکلاتی احتمالاً پیش میاد و چه کار میشه کرد، چطور باید آماده باشیم برای اون موقع. حالا افرادی که یه مقدار دیدگاه آینده پژوهانه دارن به این موضوع، نظریه هایی رو دارن، اغلب پیشنهادشون حالا یه عده این هست که نه، مشکل خاصی پیش نخواهد اومد، همونطور که در ایام گذشته مشکل پیش نیومده. بعضیا میگن نه، مشکل اگر حواسمون نباشه ایجاد خواهد شد و از همین الان باید برای حل اون اقدام بشه. درسته حتی مشکلی شاید در ظاهر ایجاد نشده باشه. و خیلی هم میگن که ماها نمیتونیم، ما کشش حل مشکلی که قرار 30 سال بعد اتفاق بیفته اونو نداریم، چون اصلا نمیدونیم، شناخت کافی نداریم. بهتر اینه که کاری به کار فرزندانمون نداشته باشیم، همینقدر که به حرفای ما گوش ندن خیلی وقتها و توی فضای محدودی که ما برای خودمون ایجاد کردیم تو اون فضا نباشن، خودشون راه حل خودشون رو پیدا خواهند کرد. بالاخره نظریه های مختلفی هست، شاید یه اپیزود رو در آینده به این موضوع اختصاص دادیم. حالا همه این کارا رو انجام دادن و چی به دست میاد؟ خب یکی از چیزهای مهمی که از دید شاید صاحبان کسب و کار وجود داشته باشه اینه که بهینگی به دست میاد و هزینه ها کاهش پیدا میکنه. این اون چیزی هست که طبیعتاً برای یک شرکت ایجاد میشه، به همین دلیلی که اصلا محرک انجام همه این کارها هم همینه، میخوان بهبود بدن شرایط کسب و کار رو. سمت مشتری ها چی به دست میاد؟ یه مشتری میاد توی مکدونالدز سفارش میده، صف و زمان انتظار و اینها حذف میشه. خیلی وقتا کیوسکا میتونن چند زبانه باشن و این فرد میتونه به زبان نیتیو خودش سفارش بده. اینا مسائلیه که شما در هر شعبه‌ای نمیتونید مترجم بذارید. اینا خیلی میتونن به ویژه جایی که خیلی توریستی هستن، افراد شاید در ثبت سفارش دچار مشکل بشن. شاید درست نتونن مطلب رو منتقل بکنن. همه اینا هست. یه موقع است که اصلا همه اینا هست، شما نمیتونید غذا رو انتخاب بکنید یا سرعت لازم در تصمیم گیری رو ندارید یا نمیبینید، اصلا به درستی نمیتونید، چون منو برای همه طراحی شده، عملا برای هیچ کس سفارشی نشده. یه چیزیه که اون گرافیست و مدیر رستوران و اینا نشستن به این نتیجه رسیدن که آره این به نظر میرسه بهتره، ولی یکی شاید دوست داشته باشه به عنوان مثال برگرها براش درشت‌تر باشن، یه عده شاید مثلا اونور سالاد رو بیشتر دوست داشته باشه، یه عده غذاهایی که بر پایه مرغ هستن. این منو باید دینامیک باشه و البته خود این دینامیک شدن کمک میکنه به انتخاب غذای بهتر و مطلوبتر در زمان کمتر. خود این هم خیلی وقت افراد رو کلافه میکنه، من چی انتخاب کنم الان؟ به ویژه که گزینه‌ها زیاد باشن، واقعا مسئله تصمیم گیری و انتخاب هم پیچیده میشه. بحث مهم دیگه جمع‌آوری اطلاعات و داده‌ها هستن. این یکی از اون مهمترین آورده های این موضوع هست. شما داده که داشته باشید، وقتی که مشتری رو بشناسید بهتر هم میتونید محصولتون و خدمتتون رو ریدیزاین کنید، ریشیپ کنید، اون چیزی که خودشون هم ادعا کردن مدیران مکدونالدز. و آثارش مثلا حالا آثار محلی دیگری هم داشته، مثلا در کانادا با همین منوهای پیش بینی کننده یا پردیکتیو منیو در همون سال اول فروش شعب 3 الی 3.5% افزایش پیدا کرده. خیلی نتیجه جالبیه. یا مثلا در ژاپن کاربران اپ موبایل با اضافه شدن همین مسائل تحلیلی و سمارت 35% بیشتر پرداخت کردن در سفارش هاشون، یعنی اندازه سبد سفارش 35% بیشتر شده، که خیلی جالبه که خود مسئولین مکدونالدز اینو ربطش میدن به همون پیشنهادهای شخصی، به همون منوهای کاستماایز شده که اثر این رو داره نشون میده. و خب جای مختلف هم حالا ریپورت های مختلفی هست. نوعاً این کاری که انجام شده به ویژه در صنعتی که خیلی هم حالا ارتباط تنگاتنگی با فناوری اطلاعات نداره، در صنعت غذا، ولی اینجا هم میبینید که آثار مثبت زیادی رو ایجاد کرده و بسیار مهم و مؤثر واقع شده. این اون چیزی هست که در بقیه صنایع هم احتمالاً تکرار پذیر هست. یعنی اینطوری نیست که حالا چون به عنوان مثال این آمازون کارش فروش آنلاینه میتونه از هوش مصنوعی استفاده کنه، این بایدو یا علی بابا هست میتونه استفاده کنه، نه، یه رستوران زنجیره‌ای هم میتونه از علم داده، از هوش مصنوعی، از بیزنس اینتلیجنس استفاده کنه و بهبودهای این شکلی رو ایجاد بکنه. و قولهای صنایع غذایی دنیا، حالا ما چند موردش رو اینجا اشاره کردیم، KFC، مکدونالدز، اینها رقابتشون الان حالا در بحث غذا و اینا هست، اون به کنار، ولی یه رقابت دیگه و یک صحنه رقابت دیگه رو در حوزه علوم داده ایجاد کردن که حالا همکارانی رو هم شاید از شرکت‌های فناوری جذب بکنن، همونطور که KFC با بایدو همکاری کردن، ولی رقابت دیگه توی منو، توی ترکیب غذا، تو ادویه و این مسائل نیست، این دیگه رفته توی دیتا ساینس. و خیلی خیلی علامت مهمی این موضوع و شایسته توجه ویژه هست برای مدیران کسب و کارهای مختلف که ببینن که در کنار رقابت و جنگ اصلی که در اون خدمت یا محصول هست، در مورد هوشمند شدن کلیت کسب و کار هم رقابت‌های جدی وجود داره و دیر یا زود هممون، همه افرادی که بالاخره یه جایی مشغول هستن، درگیر این موضوع خواهند شد. بجد من این اپیزود رو به خاطر اینکه یه مقدار حالا هوای متفاوت تری داشته باشه موضوعش رو انتخاب کردم، امیدوارم که مورد توجه و استفاده همراهان گرامی واقع شده باشه. ما حالا سعی خواهیم کرد که از صنایع مختلف به تناوب، حالا همونطور که از شرکت‌های فناوری استفاده شد در جلسات قبلی، این جلسه به صنایع غذایی پرداختیم، در جلسات بعدی هم سعی می‌کنم که حالا به تناوب از صنایع و کسب و کارهای مختلف در حوزه‌های مختلف استفاده بکنم و خلاصه اپیزودهای بعدی رو هم ببریم جلو. دوستان کامنت هایی رو هم گذاشته بودن، حالا سعی خواهم کرد که به این کامنت ها هم جواب بدم. مثلا حالا مطرح شده بود که در مورد کاربرد هوش مصنوعی در ایران هم اگر مواردی هست بگید. من اون چیزی که در خود فرادرس و در کاپریلا وجود داره، شاید یه اپیزود، شاید هم حتی 2 اپیزود از این پادکست رو به اون موضوع اختصاص خواهم داد، ولی اگر کسی از دوستان بالاخره تعقیب میکنن اینجا، مطلع هستن که در شرکت دیگری در ایران کاری در حوزه هوش مصنوعی انجام شده و دارن استفاده میکنن، و یا از مدیران کسب و کارها اگر کسی هست، اگر دوست داشتید خیلی هم خوشحال میشم که بتونیم در یک اپیزودی میزبان این دوستان باشیم، و یا اگر نشد حداقل گزارش هایی رو که دارن اینها رو ما بتونیم اینجا روایت بکنیم. در خود من هم خیلی جذاب هست که بدونم که در ایران چه کارهایی انجام شده. متاسفانه خب خیلی شرکت های ایرانی در این حوزه شاید خوب عمل نمی کنن در گزارش دادن این نوع فعالیت ها، ولی خب به هر جهت میتونه یه نقطه شروع خوبی باشه، حداقل در حوزه هوش مصنوعی بگیم و بشنویم که چه کارهایی انجام میشه، و قطعا میتونه خیلی خیلی مفید و سودمند باشه برای هممون، چه برای افرادی که الان دانشجو هستن، چه برای مدیران کسب و کارها، و چه برای علاقمندان عمومی به هوش مصنوعی. برجت خیلی ممنون و متشکر از بابت همراهیتون. امیدوارم که این اپیزود هم برای دوستان مفید واقع شده باشه. حتما و حتما اگر نظری، پیشنهادی، نقدی، هرچی هست، اینها رو از هر کجا که این رو میشنوید، در از هر پلتفرمی حتما درج بکنید. خوشحال میشم که نظرات دوستان رو بشنوم و باز هم سپاسگزارم. خدا نگهدار.